أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأولاده الأطيبين الأطهرين الهداة المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. در شبهای گذشته در مورد یکی از مهمترین فضائل اخلاقی نکاتی خدمت شما تقدیم شد. عرض شد که انصاف به عنوان فضیلتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام اون رو افضل فضائل و بالاترین فضیلت ها دانسته است، و چه بسیار روایاتی که حضرت امیر علیه السلام در مورد انصاف دارند. شب گذشته عرض من این بود که ما رفتار منصفانه رو به معنای این که وقتی میایم حقی رو قائل بشیم، من تعریف انصاف رو دوباره خدمت شما یادآوری کنم. انصاف یعنی این که وقتی چیزی بین من و شماست، ما میایم به گونه‌ای رفتار میکنیم، من به گونه‌ای رفتار کنم که قدری از اون حق شما بیشتر بدم، حق شما رو بیشتر قائل شوم. عرض کردم این تفاوت ظریف انصاف و عدالت است، وگرنه خیلی به هم نزدیکند. حتی امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد آیه کریمه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، حضرت می‌فرمایند عدل به معنای انصاف است در این آیه. روایت داریم از حضرت علی در مورد تفسیر این آیه، می‌فرماید عدل به معنای انصافه و الاحسان التفضل. احسان هم یعنی اون نیکوکاری هایی که شما به دیگران انجام میدهید. وقتی داریم میگیم احسان و وقتی داریم میگیم تفضل، لزوماً به معنای این نیست که طرف مقابل نیازمند باشه. این که من از سر دوستی، از سر رفاقت میام یه هدیه به شما میدم، این از جنس احسانه، این از جنس تفضله و مورد امر الهی است. من شب اول خدمت شما عرض کردم که انصاف اگر یک گام بالاتر از عدالت باشد به لحاظ اخلاقی، احسان گفتند یک قدم بالاتر از اوست، و بالاتر از احسان ایثار است. ایثار به معنای این که انسان از منافع خودش برای عزیزش بگذرد. مثل امام ما گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از وجودم. مثل امام ما که در مسافه عشق گفت آنچنان می شود که سر و دستار نداند که کدام اندازد، سر و دستار نداند که کدام اندازد. تعبیر حافظ، اون هم در مواجهه معشوق و عاشق. خب پس انصاف به عنوان یک فضیلت اونجا ایست که ما قرار نیست تفضل در حق دیگران کنیم. قرار است بدونم که شما هم حقی دارید، حق شما رو مراعات کنم به علاوه یه حجمی بیشتر، به علاوه یه درصدی بیشتر. من امشب میخوام این مفهوم رو، مفهوم انصاف رو در یکی از جنبه‌هایی که در هم در روایات ما ذکر شده است و هم در علم اخلاق، این رو به عنوان یک فصل از انصاف در نظر گرفته اند، در اون زمینه صحبت کنم. اون هم انصاف در سخن گفتن است. انصاف در سخن، انصاف در سخن به این معناست که من انصاف رو چه در بیانم و چه در گفتگوهام مراعات کنم. فرقشون چیه؟ ببینید، به تعبیر فرنگیش، چه اونجایی که ما مونولوگ داریم چه اونجایی که دیالوگ داریم، به تعبیر ما چه اونجایی که تک گویه و بیان واحد و متکلم تنهاییم، سخنرانیم، سخنگوییم، در حال حرف زدن برای دیگرانیم، چه اونجا، چه جایی که ما در حال گفت و شنودیم، در حال گفتگو هستیم. یعنی دو جنبه دارد، دو سو دارد این گفتن، که من چیزی رو میگم شما جوابی رو به من میدهید. امروزه در دانش ارتباطات یه بخشی از این مراودات رو به عنوان گفتگو میشناسند و برای گفتگو مهارت بیان میکنند و مهارت گفتگو از جمله مهارت‌هایی است که امروزه در دنیا ظرفیت و زمینه خاصی به خودش اختصاص داده است که چه بسیار مورد نیاز انسان است و چه بسیار مورد نیاز جامعه ماست. سلام علیکم. می‌خوایم امشب در مورد انصاف در سخن گفتن با هم چند کلمه ای رو صحبت کنیم. من قبل از این که انصاف در سخن رو در مصادیقش بیاورم، خدمت شما یادآوری میکنم که دیشب بر پایه روایاتی که خدمت شما عرض شد، هم از جانب وجود نازنین پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، هم از جانب وجود نازنین امیرالمؤمنین، سخن در این بود که انصاف وقتی در مورد نزدیکان به کار میره خوبه. من انصاف رو در مورد خودم، رفقام، بستگانم، همفکرام، کسایی که مثل من فکر میکنن در مسائل سیاسی اجتماعی، وقتی در مورد اونها انصاف به کار میبرم، خیلی اتفاق خاصی نیست. مفاد روایاتمون اینه ها، خیلی اتفاق خاصی نیست. هنر اونجاست که من بتوانم انصاف رو در مقابل کسی به کار ببرم که او با من فاصله دارد، من با او مشکل دارم، من او رو قبول ندارم، من اختلاف نظر با او دارم. نه، بالاتر از این، تعبیر امیرالمؤمنین این بود که انصاف رو در مقابل دشمنت به کار ببری. ما در مقابل دشمنمون توصیه اولیایمون این هست که در مقابل دشمنمون انصاف رو به کار ببریم، انصاف رو به خرج بدیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما گاهی اوقات، حالا من فعلا از دشمن میخوام فاکتور بگیرم، ما اصلا گاهی وقتا دوستانی داریم که یکم با هم فاصله داریم، دوستانی داریم که به دلایل مختلف یه تفاوت نظری داشتیم، یه اختلاف نظری پیش آمده، یه اختلافی بین کارهامون پیش آمده، ازش فاصله گرفتیم. این اختلاف نظر، این اختلافی که بین ما پیش آمده، موجب شده است که کدورتی فراهم بشه. این کدورت که فراهم شده، آیا من وقتی در مورد او سخن میگم یا او سخن میگوید و من میشنوم، آیا انصاف رو به حد کافی در موردش رعایت میکنم یا نه؟ امام ما فرمودند که این انصاف، انصافی است که معیار برای شما. شما اگر یه خط تراز برای انصاف میخواین پیدا کنین، میخواین ببینیم که آیا من در زندگی این فضیلت اخلاقی رو تونستم پیاده کنم یا خیر. این معیار خوبیه. تو در مورد مخالفات، تو در مورد کسایی که باشون مشکل داری چجوری صحبت میکنی؟ و اجازه بدین عرض کنم چجوری فکر میکنی؟ چون بر پایه آن که فکر میکنیم بخشش رو بیان میکنیم. ما عزادار ابا عبدالله هستیم. اجازه بدین همین جای عرضم خدمتتون یادآوری کنم. کربلا الگوهای خیلی متفاوت، متعدد و متکثری داره. انقدر الگوی زندگی ساز برای ما دارد که هر گوشش، هر صفحش از این کتاب سترگ، هر صفحش میتواند برای ما درس آموز یک عمر باشه. یکی از درس هایی که از مجموع اتفاق کربلا می شود نتیجه گرفت، رعایت اخلاق در جنگ است. اخلاق در جنگ خیلی خوب رعایت شده. یعنی ما یک سو امامی رو داریم که به رغم همه زشتی های طرف مقابل، شما نمی توانید جایی رو پیدا کنید که این امام همام مرزهای اخلاقی رو در نظر نگرفته باشد. بگه برادرم رو کشتین، بگه پسرم رو کشتین، بگه دوستانم رو کشتین، به شهادت رسوندین، عزیزان خدا رو شما به شهادت رسوندین، در قبال اون امام ما مرزهای اخلاق رو نادیده گرفته باشد، نمیتونید سراغ داشته باشید. ولذا کربلا الگوی تمام نمای اخلاق در جنگه. من میخوام امشب یه تعبیر دیگری رو به این اضافه کنم. جنگ اخلاق هم هست. یعنی مسافی است بین دو گونه از انسانها، انسانهایی که به رغم ظواهر دیندارانه، آقا اشتباه نشود، تحریف نکنیم، کربلا مساف کفر و ایمان نیست، مساف تعصب و جهل و نادیده گرفتن موازین دینی در مقابل تجسم دین، تجسم ایمان، فرزند رسول خدا و الگوی تمام عیار دینه. کربلا همون الگویی است که ما در روایاتمون داریم که روزی خواهد آمد حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه فدا. برای سلامتی امام زمانمون صلوات خط بفرمایید. ظهور فرمودند، با ظهور آقا، با ظهور امام زمان، انسانهایی خواهند بود که گرچه ادعای دیندارانه دارند، اما در مقابل امام زمان خواهند ایستاد و خواهند گفت او دین جدیدی رو آورده است. پناه بر خدا. جالبه ما گاهی اوقات همچین چیزی رو میشنویم، حداقل برای خودمون تعجب میکنیم، مگه ممکنه؟ مگه ممکنه ما در مقابل حضرت شما قرار بگیریم مخالفت کنیم؟ چرا اینجوری فکر میکنیم؟ کمی عقبتر برگردیم ببینیم کسانی که در زمان امیرالمؤمنین در مقابل حضرت قرار گرفتند، اصلا آدم های ساده ای نبودند، آدم های با سابقه طولانی از مجاهدت. شما برای کدام صحابی پیامبر تعبیر سیف الاسلام به کار برده شده است؟ اما در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد. تازه روایت داریم زمانی که پیامبر بزرگوار اسلام در حضور او و حضور امیرالمؤمنین روایتی رو بیان میکنند که روزی خواهد آمد تو در مقابل علی خواهی ایستاد، خودش باورش نمیشد. باورمون بشه. پناه بر خدا. کسانی در مقابل امام حسین علیه السلام ایستادند که اهل نماز بودند، اهل ذکر بودند. مرتبط با بحثم نیست، اما همین نکته رو عرض کنم. بعد از واقعه کربلا چقدر مسجد ساختن میدونین برای چی؟ نذر کرده بودند اگر حسین ابن علی رو به شهادت برسانن مسجد خواهند ساخت. به شکرانه شهادت سبت پیغمبر، به شکرانه شهادت و به شهادت رسوندن اونجوری هم دردناک فرزندان پیامبر، عزیزان پیامبر، مسجد ساختند. بد نیست گاهی اوقات در منبرهامون همون جوری که از صحابه درخشان امام حسین میگیم، از جنبه مخالف هم بگیم، از باب این که تعرف الاشیاء به ازداده ها. اگر بریم در جنبه مخالف خواهیم دید چه بسیار قرآن خوان دارند، چه بسیار حافظان قرآن دارند. اینجاست که بیان امیرالمؤمنین تابنده می شود. رب تال القرآن والقرآن یلعنه. چه بسیارند تالیان قرآن تلاوت کنندگان، چه بسیارند تالیان قرآن که قرآن اونها رو نفرین می کند. اگر فاصله بگیریم با این معارف، امام ما در این حالی که تجسم اخلاق در جنگ است، از اون سو این جنگ یک مساف بین دو سویه اخلاقی است، وگرنه هر دو ادعای خداپرستی دارند، هر دو به یک قبله نماز میخوانند. تفاوت در مورد پرداختن به نوع کنش‌های اخلاقی است و البته مبتنی بر بخشی از معارفشون. و در اخلاق کربلا شما، ما چیزی رو که به وضوح میتوانیم ببینیم، لحظه لحظه رفتار منصفانه امام ماست. یادتون بیارم روزی که رسیدن به کربلا، روزی که رسیدن به کربلا اینا محلی قرار گرفتن که مسلط بر شریعه بودند و آب داشتن. وقتی جبهه مخالف به اونها ورود پیدا کردن، اونها از راه رسیده بودن، اونها تشنه بودن، امام ما دستور دادن نه تنها به خودشون، حتی به حیواناتشون هم آب برسانید. شما اگه اینو انصاف نگین پس چی بگین؟ اجازه بدین خدمتتون یادآوری کنم. امروز از اونجایی که امروز روز جمعه است و ما جمعه لااقل جمعه ها رو به بهانه یاد اماممون میکنیم، یه دعای معصوری است، دعای نقل شده مستندی است از حضرت ولی عصر ارواح نافدا که حتما فاضلید، اهل دعایید، اهل ذکرید، حتما خونده اید. دعا مشهور به توفیق الطاعه است، اللهم انی اسالک التوفیق طاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه. تو این دعا، تو دعای توفیق الطاعه، یه فرازی وجود داره که تو اون فراز خیلی زیباست. امام ما دعا میکنه و علل امرائه بالعدل و شفقه، خدایا برای زمامداران ما، برای مسئولان ما عدل و شفقت از تو میخواهیم. حالا بماند این که عدل رو کنار محبت و شفقت به کار بردن نکته ظریفی است. و علی الرعیت بالانصاف، و علی الرعیت بالانصاف و حسن السیره. میخوام اهمیت این انصاف رو در نظر بگیریم. در مصادیق انصاف در سخن خیلی میشه صحبت کرد. من امشب چند دقیقه دیگری رو میخوام در این زمینه خدمتتون یادآوری کنم. بزرگواران، اگه قرار باشه انصاف رو در سخن رعایت کنیم و بر پایه عرایضی که من دیشب داشتم که عرض کردم، آنچه رو روایات معصومان ما گفتند، آنچه رو در علم اخلاق گفته است، انصاف اونجای انصافه که تو در مقابل کسی قرار داری، انصاف رو در مقابل کسی استفاده میکنی که با او اختلاف داری، که با او مشکل داری. سروران و بزرگوار، خیلی مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم. بسیاری اوقات آدمهایی، ولو شما به حق باشید، با آدمی مخالفید، بد میگید، غیبت میکنید، حتی در حضورش بدگویی میکنید، بد گفتن شما، عدم رعایت انصاف، چه جنبه غیبت و تهمت پیدا کند چه نه پیدا نکند، صرفاً شما انصاف رو رعایت نکرده باشید، در حضورش چیزی بگید. بزرگواران، یادتون باشه به راحتی اعمال خوب شما برای او ثبت می شود. گفت چه بسیارند آدم هایی که روز قیامت در مقابل خدای متعال حاضر میشن، بعد نگاه میکنن میبینن در نامه اعمالشون چیزایی هست که اصلا سراغ نداشتن، یادشون نمیاد چنین کاری انجام داده باشند. میگن اینا آثار حرف اون کسانیست که داشتن برای تو بدگویی میکردن. من نمیدونم این چه جنس مخالفتیه. من با یک کسی میخوام دشمنی کنم، اما از باب دشمنی، از باب مخالفت کاری میکنم که ذخیره خوبیهای او بیشتر بشود. این یکی از مسائلش. نکته دیگر این که وجاهت ما رو، من دارم فرض رو این میگذارم که ما بر حق کامل باشیم، وجاهت ما رو، عدم رعایت انصاف وجاهت ما رو در جامعه کم میکند. خواهش میکنم در معارضات، در منازعات سیاسی مراقب باشیم، تقوا رو رعایت کنیم. اتقوا الله، کجا؟ به خصوص اونجایی که شیطان وایساده که من رو تحریک کند به گونه ای سخن بگم که در شأن وجاهت من، وجاهت حقانیت من، دین من و امام معصوم من نباشد. یه مرتبه از مشکلاتی که انصاف در سخن مراعات نمی شود در فضای مجازی است. سروران و بزرگوار، چطور؟ من در مجلس دیگری هم امشب این رو عرض کردم، ما همون جور که از در که میخواییم خارج بشیم کلی با هم تعارف میکنیم، اما انگار چون چهره های همدیگر رو نمیبینیم تو رانندگی خیلی به هم راه نمیدیم. تا اینجاشو که قبول دارین، انگار در فضای مجازی هم نیست چهره های همدیگر رو نمیبینیم، خیلی راحت تر دور از شأن شما چنگ میندازیم به صورت همدیگر، جوری سخن میگیم که اگر در حضور بود اینجوری همدیگر رو، حالا اگر اسمش نقد باشه، اینجوری همدیگر رو زیر سوال نمیبردیم. سروران و بزرگوار، چرا فکر میکنیم یه فضایی است که کسی به ما گیر نخواهد داد؟ کسی یعنی اونی که میبینه. چرا فکر میکنید روزی نخواهد رسید که من ازم بپرسن آقا به چه جرمی این فرد رو، تو از کجا میدونستی این رو؟ بزرگواران، بزرگواران، ما پیروان امیرالمؤمنینی هستیم که در روایات مکرر، در روایات متعدد، دیشب خدمتتون یادآوری کردم، میفرماید ضعف فعل اخیک علی احسنه، رفتار برادر مؤمنت رو به بهترین نه حمله بر صحت کن. ما به راحتی در سخن گفتن هامون حاضریم حرفایی رو بزنیم که ازش خبر نداریم. مگر قرآن کریم به ما نفرموده است که اونجایی که آگاهی کافی ندارید حرف نزنید؟ مگر بسیار و بسیار و بسیار از این چیزها نشنیدیم؟ و یک عرضی به عنوان عرض پایانیم، این که بزرگواران، دوست داریم اینجوری در موردمون سخن گفته بشود یا نه؟ من هر وقت میخوام در مورد شما به عنوان یه رفیق میخوام حرف بزنم، یکم فکر کنم، خودم رو بذارم جای شما، دوست دارم اینجوری در موردم حرف زده بشه؟ عرض کردم انصاف در روایات ما ذکر شده است، بسیار نزدیک به، بسیار نزدیک به اون اصل طلایی اخلاق، یعنی آنچه رو برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه رو برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. رفقا، دوستان، بزرگواران، دیشب این نکته رو هم گفتم، اما اجازه بدین حسن ختام عرضم روایت نورانی امیر المؤمنین علیه السلام باشه: فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف. وقتی در مورد حق، عدل، انصاف میخواین حرف بزنید، گسترده ترین مفاهیم است در تواصف، در حرف زدن، در توصیف کردن. و از یقها فی التنافس، فتناسف، زیقترین، کوچکترین محدوده ها رو داره در عمل، در عمل بسیار محدوده. یعنی چی؟ یعنی بنده‌ای که اینجا میتوانم 2 ساعت در مورد حق خدمت شما عرایزی رو داشته باشم، اون موقعی که در مقام عمل است احتمالاً عملم اندکه که مساوی با حق باشد. از خدا بترسیم که اتفاقاً اون اعمال شناخته می شود. ادامه روایت امیرالمؤمنین این هست: لا یجری لأحد الا جرا علیه. یادتون باشه هر حقی رو، هر انصافی رو که در مقابل دیگران مراعات کردید همونجور با خودتون رعایت می شه. و اونجایی که رعایت نکردین در مورد شما هم رعایت نمی شود. ادامه خطبه امیرالمؤمنین حرفهای تکان دهنده‌ای می زند. خطبه 216 نهج البلاغه است. حضرت می فرماید که یادتون باشه یه جایی همچین چیزی جریان پیدا می کند که خدایی است که واقف به همه اوضاعه. یعنی من فرصت این رو ندارم که توضیح بدم، توجیه کنم. اینجا رو نمیگم ها، در مقابل خدا نمیتونم توضیح بدم، توجیه کنم که نه میدونین یه اتفاق دیگه ای بود، این حقش بود، من میدونم این آدم چه آدمیه. گفت با بعضی از مؤمنان در نیفتین به خاطر این که فقط غیبتتون رو نمیکنن، اول شما رو فاسق جلوه میدن، نعوذ بالله، یعنی گناهکار، یعنی آدم ناجور، بعد برای اون فاسق غیبت میکنن، حرف بدم میزنن. پناه بر خدا. صلوات خط بفرمید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا پدر و مادر همه تون رو حفظ کنه، اونهایی که دارید. خدا پدر و مادر اونهایی که از دست دادن پدر و مادرشون رو در این شب رحمت کنه. ولی پدر و مادر شهید یه چیز دیگه است. صفحه روزه در این جمله مجسم باشد، پشت هر قد رشیدی دو قد خم باشد. خدا به همه پدران و مادران شهدای ما عزت بدهد، اونهایی که از دنیا رفته اند مقامشون رو متعالی بگرداند. چی بگم؟ روزه امشب سخت و تلخ، اجازه بدین بی مقدمه وارد بعضی از تلخیهاش بشم. آقای ما، مولای ما، یارانش ابتدا رفتند، جنگیدند و به شهادت رسیدند. صحابه عهد کرده بودند که تا ما زنده ایم نباید کسی از بنی هاشم به شهادت برسد. یا ابا عبدالله، خب همه صحابه رفتند و به شهادت رسیدن، نوبت به بنی هاشم رسید. اذن میدان داد، همه تون بلدین این روزه رو، اصلا خیلی گفتنش ساده نیست و منم نمیتونم الان. من میخوام از جنبه های دیگر امشب بگم. اذن میدان گرفت، میدان رفت، جنگید، گذشت آنچه گذشت. ماهواره بنی هاشم رو زدند. پدر رو صدا زد. من روزم اینجا شروع میشه. پدر آمد به یاریش برود. من بمیرم. رکاب را گم کرد. امام اومد سوار بشه. امام حسین. من بمیرم، رکاب را گم کرد، چشمهای ارباب من سیاهی رفت. پسر بوتراب بین تراب، نوه تراب را گم کرد. جلد قرآن خیش را پیدا کرد، برگهای کتاب را گم کرد. رفت به یه جایی رسید که شما همه تون بلدین این روزه رو. به یه جایی رسید، فرزندش رو دید، جوان امام حسین رو دوره کرده بودند، هر کسی با هر شمشیری، نیزه‌ای، هر چی زد. بلدید این قسمت مقتل و همه تون بلدید. فقط تعوه به سیوف اربن اربا. اگر ندیده بودیم عزیزان خدا رو در دفاع مقدس، باورمون نمیشد. یه پدر چه میتونه بکشه؟ چقدر میتونه تحمل کنه؟ فقطعوه بالسيوف اربا اربا، به زمین ریختم از بس به زمین ریخته ای، به زمین ریختم از بس به زمین ریخته ای. چه کنم از لب مقراس خبر می آید. می دونید چقدر این داستان فرق شکافته چه داستان مفصلی است. حالا از امشب هم دیگه هی باید بگیم فرق شکافته. 21-19 رمضان هم گفتین فرق شکافته. و از زخم سر تو دیدم و گفتم تنها، این چنین زخم عمیقی ز تبر برمی‌آید، این چنین زخم عمیقی ز تبر می‌آید. بردنت رو به حرم کار من و زینب نیست، سخت‌تر هست از این، سخت‌تر هست از این که به نظر می آید. پسرم دست خودت نیست اگر تنهایی، این جماعت همه از اسم علی بیزارند، این جماعت همه از اسم علی بیزارند. پیکرت مانند تسبیحی است. تسبیح داشتین بند تسبیحتون پاره بشه. پیکرت مانند تسبیحی است که از هم وا شده، تیغ و تیر و نیزه، تیغ و تیر و نیزه روی بیت بیتت جا شده. طعنه و زخم و زبان قد تو را خم کرده است، قد تو حالا شبیه مادرم زهرا شده. خدا انشاءالله به همه تون اولاد صالح داده بده، به همه بچه هاتون عاقبت به خیر کنه. هر کسی که هوای پدری داشته باشد خوب است که همچین پسری داشته باشد. قربان قد و بالاش اومد آقا کنارش قرار گرفت. میدونید که ظاهرن پیش از این امام یه خواب کوتاهی میروند، تو اون خواب کوتاه خوابی میبینند، بعد از خواب که بیدار میشن امام دو سه بار انا لله و انا الیه راجعون میگن. حضرت علی اکبر اونجاست، برمیگرده میگه بابا یا ابا لمن استرجعت و حمده، جریان چیه؟ هی استرجاع میگی، هی انا لله و انا الیه راجعون میگی، بعدم میگی خدای شکرت، جریان چیه؟ امام جواب داد که تو اون خواب، تو اون رویای صادقه احساس کردم منادی ندا داد که ما داریم به سوی مرگ میریم. این شیر پسر گفت که بابا جان یا ابا اولسنا علی الحق، ما بر حقیم؟ امام فرمود بله. گفت اصلا مهم نیست، ما تا آخر پای تو ایستاده ایم پدر جان، مولای من. آقا تشریف بردن فرزندشون رو برگردانن، به خیمه برگردانن. کل روزم بشه این جمله، همون عبای پیامبر به امام حسین ارث رسیده بود. میدونید عبای پیامبر کدامه؟ که عبای پیامبر اون عبایی است که پنج تن آل عبا وقتی پیامبر کسالت داشت زیر عبا جا گرفته اند. چه عبای با برکتی، چه عبای شفا بخشی. اون عبای مبارک با اون گستره‌ای که پنج تن آل عبا رو در بر گرفته بود پاره های پیکر اکبر رو نتونست. التماس دعا. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله عجل اللهم في فرج مولانا.